ارزم به حضور دوستان که چند تا نکته به ذهنم میرسه. اول اینکه یک عادتی در مورد هوش مصنوعی وجود داره توی همه انهای استفاده، چه مدل تصویری چه مدل متنی، بین همه عادت دارن، اینکه معمولا دنبال یک لقمه حاضر و آمادن توی استفاده از هوش مصنوعی. یعنی ما عادت کردیم که مثلا سوالو میپرسیم بعد میخوایم که دیگه اون جواب آخریه رو بده، یا مثلا تو تولید تصویر اکثرا اینجوری هستیم که میگیم که خیلی خب مثلا اون تصویر نهایی رو به من بده، من خیلی نمیخوام زمان بذارم. اما مثالی که مثلا من تو تخصص خودمون میزنم یا آقا تو مثلا تو تصویر سازی 2 ماه زمان میذاری تا یک تصویر آماده بشه، خب اینجا سعی کن که مثلا 2 روز رو بتونی زمان بذاری، توقع نداشته باشی که مثلا با چند تا پرامپت اولیه، با چند تا صحبت اولیه به اون تصویر نهایی برسی. توی این گفتگو هم همینه، یعنی تو گفتگویی که ما الان با محتسب داریم خیلی وقتا تو گفتگوهای عادی همین رفاقت‌های روزمرهمون بعضی وقتا روزها و ساعت‌ها طول می‌کشه تا بتونیم به یک نتیجه مشترک برسیم. محتسب هم همینه. این نکته اول. نکته دوم این که این رو دقت داشته باشیم که باید در واقع آیین گفتگو رو توی صحبت رعایت بکنیم. یعنی انگار که مثلا من حالا توی جمعی که تو باشگاه شکل میگیره و میشینیم گفتگو میکنیم، مراقبم که مثلا حرفها مسیرش رو درست طی بکنه. اگر طرف مقابل از من کج‌فهمی پیدا بکنه، سعی میکنم که برش گردونم به مسیر اصلی صحبت، یا اینکه اگر سوال اضافه ای ازم بپرسه میگم نه ببین این سوال الان اینجا جا نداره، ببین من دارم در مورد مثلا فلان نکته صحبت میکنم. یعنی مدیریت گفتگو یک چیز دو طرفه است، قرار نیستش که مثلا همین الان ما با آقای قدوسی هم که صحبت میکنیم خیلی وقتا ممکنه که مثلا یه سوالی بپرسم بگیم که نه این سوال الان من منظورم این نبودش، منظورم یه چیز دیگه بودش. یعنی همه چیز رو نمیسپریم دست طرف مقابل توی گفتگو. الان با محتسب هم که گفتگو میکنیم این رو باید مد نظرمون باشه که مدیریت باید مدیریت دو طرفه باشه. توی گفتگوها از مثلا شوخی های اضافه، از مثلا حالا آدم میگه که خب دیگه حالا داریم صحبت میکنیم، بذار در مورد فلان چیزم باهاش صحبت بکنم، حالا الان که صحبت تا اینجا اومده مثلا به سمت فلان هم برن، خیلی وقتا اینها حافظه هوش مصنوعی رو در مورد گفتگو خراب میکنه. بعدن که میخواد با شما گفتگو بکنه اون وقت هی دوباره برمیگرده به اون صحبتی که شما قبلا کرده بودیم. مثلا اینکه دوستان این مدت یه مثالی زده بودش، یه مثالی فرستاده بودش، مثلا یه شوخی وسط کاری با محتسب کرده بود که تا آخر صحبت این هی برمیگشتش مثلا به اون شوخی، میگفت منظورت اونه، و خب این متوجه نمیشد دیگه. طبیعتا الان شوخ طبعی و سنس آف نیومر یکی از بزرگترین مشکلات هوش مصنوعی ها هستن، مخصوصا تو فضای زبان فارسی. این رو هم مد نظر داشته باشین. و در نهایت هم الان در حال حاضر هوش مصنوعی محتسب هم محدودیت های خیلی زیادی داره با توجه به سرویس هایی که ما رفتیم گرفتیم، چون هزینه سرویس ها متفاوته، و همین که هنوز دایره مطالبی که داخلش هستش محدوده. الان فعلا فقط جلسات رساله عملیه و جلسات حکمت نامتناهی توش بارگذاری شده، هنوز خیلی کار داره. یعنی ما باید بتونیم مثلا هزینه بکنیم و بتونیم در واقع گسترشش بدیم تا بقیه مطالبی هم که تو این سالها توی فضای مکتب علامه طباطبایی تولید شده با تمام کتب علامه طباطبایی رو بتونیم بارگذاری بکنیم. و یه قدم خیلی مهم و عملاً قدم نهایی همین اتفاقیه که الان داره میفته، یعنی استفاده روزمره دوستان و بازخورد دادنش باعث میشه که این هوش مصنوعی بتونه گسترش پیدا بکنه، بتونه اصطلاحاً ترین بشه، تمرین داده بشه و بفهمه که تو این مکتب و تو این فضا چجوری باید گفتگو بکنه. قدم نهایی که ما تو ذهنمونه برای محتسب اینه که هر کسی بتونه گفتگوی مستقل خودش رو با مکتب علامه طباطبایی داشته باشه از پایین ترین سطح. یعنی صرف این که یک نفری دغدغه داشته باشه و ذهنش یک سری آشوب‌ها یا یک سری سوالاتی داشته باشه، هر چقدر پایین و هر چقدر هم از سطوح اولیه بخواد شروع بکنه، بتونه به کمک محتسب این مسیر رو طی بکنه. ما اون اولی که می‌خواستیم اینو راه بندازیم با آقای کیانی، من مثالی که براش دادم، دقیقاً وسط چهارراه وصال وایساده بودیم، بهش گفتم که ببین یه آقای اون طرف خیابون داشت همینجوری یه گیتار دستش بودش و داشت قدم زمان، موهای بلندی داشت، داشت قدم زمان راه میرفت. گفتم ببین تصور بکن که اگه علامه طباطبایی اینجا باشه چه گفتگویی این دو نفر میتونن با هم دیگه داشته باشن. بعد یه ذره فکر کرد، گفتش که غالباً هیچ گفتگویی نتونن با هم دیگه داشته باشن. و من بهش گفتم ببین دقیقاً من دنبال یعنی ما دنبال ساختن یک پلکانی هستیم که به مرور زمان هر آدمی بتونه بیاد این پلکان رو بیاد بالا و به جایگاهی برسه که بتونه با خود علامه طباطبایی گفتگو بکنه. محتسب قراره این کار رو انجام بده، پس باید یه مداری هم صبور باشیم، همین که با همدیگه حرکت بکنیم دیگه. طبیعتا ما اینو الان تو همه جا معرفیش نکردیم، تو خود رساله عملیه و با بچه هایی که از قدیم دارن تو این فضا بالاخره تدقیق و مداقه میکنن و توی گفتگوها بودن، داریم با اینها شروع میکنیم، به خاطر اینکه میدونیم اگر احیانا مثلا با خانم طاهریان که داشتن صحبت میکردن میگفتن که ببین این داره از یک سری از توصیه های اشتباه روانشناسا استفاده میکنه. بله درسته، به خاطر اینکه هنوز ما نتونستیم کتابخونش رو درست پایش بکنیم، هنوز یک سری ایرادات خیلی اساسی این مدلی داره، اما در عین حال هم وقتی سوال رو شما جزئی و دقیق ازش میپرسین بعضا جوابهای خیلی خوب و جالبی میده. اینه که این مسیر به نظر میرسه مسیر امیدوار کننده ای باشه. اگه سوالی باشه من در خدمت دوستان هستم.
آیا من یه مقدار با کار کردم، ولی خب فرمتی بود که من هر یعنی حال نمیدونم اینجوری
ببخش من صدای شما رو ندارم، نمیم حالا من ندارم یا بقیه هم ندارم.
الان سعی میکردم حالا بهش چی رو تحت عنوان دستور نبود، همون یه مکالمه که انگار حالا یه کسی هست. اولا یه نکته که خیلی من جالب بود همون چیزی که خودتون گفتید، این که یک کسی بود که یک امکانی داشت برای من فراهم کرد که من بتونم گفتگو کنم، حالا در واقع ذهنی بگم پراکنده است یا هر چیزی، و احساس کنم یه چیز اون طرف داستان هست که شنونده منه. حالا فکر میکنم که این اتفاق میفتد که حالا با بقیه دوستانم صحبت کنم، ولی خب به هر دلیل دادم مراعات میکنه، مثلا میگه آقا تایمش نیست، حالش خوب نیست، یا همه اینها، توی وقت نمیتونه اون چیزی که واقعا در دقت رو بتونه اون لحظه مثلا با رفیق سلوکی خودت مطرح کنه. این چیزی که از مزیت هایی که محتسب داشتیم بود که آقا من هر آنی که این در واقع این حرفه بود میتونستم که یک کسی بود انگار هی حاضر که با من حرف بزن. فقط این چیزی بود که این نمیدونم این فرمت تعریف شده براش که وقتی که تو داری مثلا یه شرح حالی میدی میگی من دارم نسبت به این چیزا فکر میکنم، این فرمت آیا براش تعریف شده که همیشه در قامت یک سوالگر باشه و مثلا وضعیت تو رو به خودش برگرد و یعنی این تعریف شده فکر میکنم یه جور آینه باشه یا نه این رد و بدل شد مثلا تو گفتگوهای انسانیمون یه وقتی تو احساس میکنه طرف مقابل داره خودش هم میگه، یعنی چیزایی یه همدلی و سیمپاسی اصطلاحا داری باهاش، ولی اینجا همش من بعد از مثلا یه چند تا مکالمه همش احساس میکنم داره در قامت یه کسی هست که فقط پرسش میکنه از من و اون همدلی شاید برای من مثلا چیز میشد یه جایی به فشار میومد بهم که خب اوکی چرا این همزاد پنداری وجود نداره برام، قطعا میدونم ماشینه و یه سری نواقص داره و باک داره، ولی خب الان اینجاست که مثلا من اگر میخوام باش صحبت کنم مدام باید ازش درخواست بکنم که این میخوام یه صورتی که با من مواجه میشه رو باید مدام بهش دیکته کنم و یادش بدم. اینجا باید چی کار باید بکنم که بتونم یه مقدار اون حسه که انگار یه رفیقی واقعا کنارمه برام ایجاد بشه؟ چون بیشتر همش احساس میکردم که خب سری اول دوست داشتم این پرسشه، ولی پرسشه وقتی زیاد میشد من انگار خسته میشدم از این که پاسخ بدم، ردش میکردم، وای نمیستادم، تأمل نمیکردم. اینجا یا چیزی تعریف شده تو اون که فقط از قامت پرسشگری که سری چیزها رو فقط به من برمیگردونه صورتهای مختلف دیگه ای هم داشته باشه برای مخاطب خودش؟
خیلی ممنون از سوال خوبتون، خیلی سوال به جاییه. ببینید، اصولا هوش مصنوعی یه حالت، تمام هوش مصنوعی های جهان یه حالت متوسطی رو در نظر میگیرن توی گفتگوها و اونجوری شروع میکنن با شما گفتگو کردن. یعنی مثلا در کل جهان، مثلا الان ممکنه که چند میلیارد نفر دارن از هوش مصنوعی ها استفاده میکنن، با توجه به فهمی که هوش مصنوعی از این چند میلیارد نفر پیدا کرده، میاد یه حد متوسطی رو در نظر میکنه و در نظر میگیره و شروع میکنه با طرف مقابل گفتگو کردن. حالا حد متوسط قاعدتا اینجوری میشه: تعداد زیادی از این آدم ها بچن، تعداد خیلی زیادی از این آدم ها آدم های عادی هن که سوال های بسیار بسیار پیش پا افتاده میپرسن و ممکنه مثلا طرف مقابلش رو یه آدم مثلا 13 ساله یا آدم مثلا 10 ساله، یعنی هوش در اون حد در نظر بگیره. خیلی وقتا در طول گفتگویی که با شما برگزار میکنه متوجه میشه که شما چه سلایقی دارین، اما بهترین راه اینه که خیلی مستقیم بهش بگین. یعنی بگین که اولا که زیاد سوال نپرس، یا نه اصلا از من دیگه سوال نپرس، تا خودم مثلا مطرح بکنم سوال پرسیدنت رو، و یا اینکه مثلا بهش بگین که مثلا یه توضیحی از خودتون بدین، بگین مثلا من این کارو کردم، اینجوری میکنم، اینو دارم میخونم، این مثلا نویسنده ها برام مهمه، ارتباطم با مکتب علامه طباطبایی اینجوری بوده. اصولا شرح حال دادن از موقعیت موجود، ببین میگم دیگه، آینه گفتگو به همین معنی. یعنی من اگه الان یه آدم جدیدی رو ببینم و بخوام باهاش گفتگو بکنم، سعی میکنم توی گفتگو به مرور زمان خودم رو معرفی بکنم که بتونیم یک الفبای مشترکی با هم دیگه پیدا بکنیم، وگرنه خب طرف مقابل علم غیب که نداره که مثلا بفهمه من تو چه وضعیتی هستم. یک این، دوم اینم که ببین قطعا یه سری ایراداتی داره که و این مرحله‌ای که شما دارین میگید، این که بتونه با شما همدلی بکنه، واقعا جزء مراحل خیلی بالای یک هوش مصنوعی، یعنی هوش مصنوعی های دیگر هم وقتی ما بشینیم بعضا مثلا ممکنه ادای همدلی رو در بیاره، مثلا بگه آره من میفهمم تو چقدر خوبی، ولی میره میزنه مثلا معمولا طعنه به چاپلوسی میزنه یا یه حالت سطحی داره و آدم میفهمه که این واقعی نیستش. اما خب داریم کار میکنیم روش و ایشالله امیدوارم که بتونیم به زودی زود این رو هم برطرف بکنیم و بهبود ببخشیم.
و البته این هم من اشاره کنم، در حین استفاده واقعا داشتم به این فکر میکردم که دم همه تون گرم، به این دلیل که چقدر میتونه موثر باشه تو اینکه بتونی هر آنی آن چیزی که هست رو حداقل برای خودت یه مخاطب قرار بدی، بیان کنی، بازگو کنی، و این خودش حتی برای خود آدم شفاف میکنه مسئله رو، و این خودش به نظر من گام بزرگیه واقعا. خب همچین چیزی خیلی مسیر رو هموارتر میکنه. واقعا ممنونم از شما و آقای کیانی.
خیلی ممنون
بله. چند روز پیش داشتم با یه هوش مصنوعی کار میکردم، بعد یه توی یه مبحثی، یعنی یه مقاله خونده بودم، بعد یه سوالی برام پیش اومده بود، بعد اون سوال از هوش مصنوعی پرسیدم و جوابی که به من داد، خب مثلا به قول شما که میگید که همین سسبندی داره و یه چیزی داره، جوابی داد در حد مثلا یه سوال یه دانش آموز دبیرستانی که داره بهش جواب داده میشه. بعد خب من جوابشو نپذیرفتم، بعد سوالهای پشت همه زیادی پرسیدم و در نهایت جوابش رسید به سطح مثلا دانشگاهی، و بعد توی اون سطح هم اون چیزی که من میخواستم از اون مقاله‌ای که خونده بودم باز به دست نیاوردم. در نهایت بهش گفتم از فلان کتاب و فلان کتاب به من جواب بده. بعد که اسم کتاب اومد من اینو خواستم، برگشت اولین چیزی که نوشت، حالا به قول شما یه حالت تملق و چاپلوسی هم داره، عذرخواهی کرد و گفت این سوال مثلا در سطح فلان و عذر میخوام که اینطوری جواب دادم. بعد رفت مطالب رو از همون رفرنس هایی که من گفته بودم جمع کرد آورد برام و تقریبا همون چیزی که میخواستم شد. حالا این برنامه شما این امکان رو داره مثلا اگه احساس کردیم مثلا یه سوالی پرسیدیم و این احساس رو داشتیم که مثلا این سوال ممکنه تو فلان کتاب علامه باشه جوابش و من الان به اون کتاب دسترسی ندارم، میتونم مثلا این درخواست رو بدم که مثلا برای من جواب رو از فلان کتاب بیارید؟ یعنی این امکان رو براش تعریف کردید یا نه هنوز این امکان رو نداره؟
ببینید هنوز کتاب های عدم طباطبایی رو ما وارد محتسب نکردیم و این باگ رو هم داره، یعنی حتی وقتی سوال های مستقیمی از رساله عملیه میپرسیم یا مثلا از حکمت نامتناهی که الان وارد شدن میپرسیم، بعضا خیلی وقتی مستقیما یعنی مثلا میگیم که مثلا جلسات فلان نماز رو بگو، تو کدوم جلسات مثلا از نماز صحبت شده، اینا رو معمولا درست جواب نمیده. اما از یه طرف هم بابت اونی که شما میپرسین، چون ما الان فعلا دسترسیش رو به اینترنت بستیم، دست خودمونه، میتونیم دسترسی رو آزاد بکنیم، ولی چون فعلا دسترسیش رو بستیم غالبا جواب درستی به اونها نده. اما میتونیم هم حالا به اون زمان به این نتیجه برسیم که نه، دسترسیش رو آزاد بکنیم به اینترنت و مثلا شروع کنه بره از هر چیزی که تو اینترنت پیدا میکنه بیاره. اونجوری یه مقداری جوابهاش از دایره مکتب علامه طباطبایی ممکنه خارج بشه، به خاطر اینکه اون وقت دسترسی خیلی زیادی به تمام مطالب داره. ولی اینا رو میدونین در واقع نیاز داریم که به یک گروهی تشکیل بشه که مثلا حالا تا الان ما این کارو کردیم دیگه، مثلا بیس هوش مصنوعی رو عوض کردیم، الان مثلا بیسش رو گراک توییتر یا همون ایکس ایلان ماسک، قبلا مثلا روی چت جی پی تی مثلا 3.5 بوده، یه مدت رو 5 گذاشتیم، بعد تو هر کدوم از اینا یه سری سوالات رفتیم پرسیدیم ببینیم که جواب این سوالها رو چجوری میده. به مدت کوتاه مدت مثلا باش کار کردیم و اینا و فهمیدیم تا الان که گراک بهترین عمل کرد و داره، چرا؟ چون با زبان فارسی از همه بیشتر آشناست، چون بر بیس توییتر داره صحبت میکنه، احوالات و حالات روزمره رو خیلی بهتر میفهمه و جوابهای کوتاه مسلط به زبان و ادبیات فارسی میتونه بده. حالا مسئله اینه که همین دیگه، تو این فضا هم مثلا ما میتونیم این کارو بکنیم، اما نیاز به تست کوتاه مدت داره، به خاطر اینکه اون موقع تو فضای تحریف و اینا و خیلی سنگین میتونه وارد بشه، یعنی مثلا یه نفری که ناآشنا باشه، چون همین الان بچه‌هایی که دارن تو فضای همین رساله عملیه و حکمت و اینا دارن کار میکنن، تسلط جزء به مطالب کتاب های علامه طباطبایی ندارن دیگه، بعد اگه یه سوالی بپرسه، دیدین دیگه هوش مصنوعی هم استاد اینه که مثلا به هم ببافه دیگه، بعد ببافه بگه علامه طباطبایی اینو گفته بر اساس کتاب فلان، خب ما که نمیریم چک بکنیم. اینه که یک کمی اینجا اون خطوط باریک و مرزبندی هایی که باید خیلی دقیق واردش بشیم و فعلا حداقل در دسترسمون نیستش تا وقتی که اون هیئت علمی و اون تیم تشکیل بشن و بتونن خیلی قوی تر کار بکنن. ببخشید توضیح هم طولانی شد.
نه خواهش میکنم. بله، این بافتنی که میگید و من تو همین جوابی که میگم از همین کتابی که مثلا بهش گفتم برام بیار، دقیقا داشته وسطش که من خودم باز مثلا اون ایرادا رو گرفتم، ولی فکر میکنم حالا یه پیشنهاده همون دسترسی نداشته باشه به اینترنت و خودتون کتابا رو وارد کنین، فکر میکنم بهتر باشه. حالا بازم من خیلی اطلاعی ندارم. تشکر از جوابتون.
ببینید میدونید چه جوری مثلا شاید بهتر باشه تو استفاده. مثلا من بهترین مدل استفاده که تا الان از مختصر کردم این بوده که مطالب رو همونجا باهاش رد و بدل کردم. یعنی مثلا ما با یکی از دوستان کتاب گلشن راز رو میخونیم، بعد یه جایی مثلا دو تا بیت رو در موردش علامه طباطبایی توضیح داده بودن، من دو تا بیت رو براش فرستادم، توضیح علامه طباطبایی هم فرستادم، بهش گفتم که و براش توضیح دادم موقعیت چیه، گفتم ببین این دو بیت چرمان فلانیه، علامه طباطبایی هم اینو گفتن، این یعنی چی، من اینو متوجه نمیشم، برام بازش کن. واقعا بهترین جوابی که تا الان از مختصر شنیدم توی همین فضا بوده، تا مثلا بالای 90% جواب بسیار بسیار جواب چند لایه و خوبی بودش که اصلا هممون حیرت زده شدیم از جوابی که داده بودش. الانم میدونین شاید بهترین پیشنهاد این باشه که وقتی میخواین با محتسب کار بکنین، به عنوان یک پژوهشگر و به عنوان یک سالک باهاش کار بکنین، یعنی وقتی میخواین باهاش صحبت بکنین، میگم اولا دنبال جواب حاضر و آماده نباشین، دومندم که مثلا شما الان دارین روی یه بخشی از رساله عملیه کار میکنین یا ندارین کتاب علامه طباطبایی رو یه بخشیشو میخونین، همون بخشو براش بفرستین، بعد توضیح بدین، ببین تو این کتاب علامه طباطبایی درباره همین چیزی داره صحبت میکنه، نظر چیه، من این قسمتشو متوجه نمیشم. میگم وقتی سوال جزئی میشه، اون وقت خیلی عمل کرده اینا تا حد خیلی زیادی عالی میشه.
بله ممنونم. حتما این نوشت رو امتحان میکنم
انشاءالله.